بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در دلیل چهارم بود. در دوران امر بین وجوب و حرمت بعضی ها قائل بودن که یتعین اخذ به جانب حرمت بکنیم، مثلا نمیدونیم دفن میت منافق واجبه یا حرامه، اونجا باید چیکار کنیم؟ اونجا باید نکنیم این کار رو، یعنی جانب حرمت رو مقدم کنیم. اینا برای این اثبات این مدعا 5 تا دلیل اقامه کردن، البته در حقیقت 7 تاست. اون دوتاش چون مهم نی ایشون ضمناً امروز میگه و رد میکنه، ولی دلیل مهم به این قضیه اون 5 تاست. مثل اون اشکالایی که در براءت می‌کردیم، اگه نظرتون باشه وقتی ادله براءت خوندیم گفتیم 7 تا اشکاله، ولی 5 تاش ایشون گفتن. نظرتونه؟ اون موقعی که براءت ما جاری می‌کردیم گفتیم 7 تا ایراد به این براءت شده، ایشون 5 تاشو نقد کردن و رد کردن. اون دوتاش مهم نبود نگفته بودن. حالا اینجا هم همینجور، برای اینایی که قائلن به این که حتما بعد جانب حرمت بگیرن 7 تا دلیله، متا دوتاش مهم نی امروز ضمناً میگن در وسط ها و رد میکنن، ولی اون 5 تاش که مهمه خوندیم، 4 تاش مال علامه بود، یکیش هم مال غیر علامه بود که استقراء بود. گفتن ما استقراء کردیم، فحص کردیم، در روایات و آیات فحص کردیم، دیدیم خلاصه مطلب اگر جایی دوران ام بین حرمت و وجوب باشه یتعین که ما باید جانب حرمت بگیریم. استقراء دلیل پنجمشون استقراءه. گشتیم 2-3 جا رو پیدا کردیم که در این 2-3 مورد جبران امر است بین وجوب و حرمت، شارع طرف حرمت رو دستور داده مقدم بکنیم. یکیش قضیه همون نماز زن در حال استظهار بود، عرض شد در حال استظهار اون برو گفتیم، حال استظهار این برم گفتیم. گفتن زن در زمان استظهار باید ترک عبادت بکنه، و حالا اینکه دائر است بین وجوب و حرمت، استظهار اون بر چی بود؟ تا دیروز حیض بود، امروز اضافه خون داره میبینه، اینی میگن ایام استظهار. آمدن گفتن واجب ترک عبادت کنه، و حال اینکه احتمال داره حرام باشه، برای اینکه حیضه، احتمال هم داره استحاضه باشه، نماز واجب باشه. در دوران هم بین وجوب و حرمت گفتن جانب و حرمت رو بگیر، در ایام استظهار نماز نخون. یا این طرف الان نمیدونه این خون اولین باره داره میبینه، حیضه یا استحاضه، اینجا هم دوران بین وجوب و حرمت، ولی گفتن نماز نخونه. معلوم میشه جانب حرمت مقدم است بر جانب وجوب. مثال دیگه اون عناین مشتبهین به نجس، به اعتبار اینکه یکیش آب پاکه پس وضو بر من واجبه، به اعتبار اینکه یکیش نجسه وضو بر من حرامه. اینجا میگن وضو نگیر، یحریقه هما و یتیمم، این دوتا آب رو بذار کنار برو سراغ تیمم. خب در اینجا جانب حرمت رو مقدم کردن. این دلیل است بر این که دوران ام بین وجوب و حرمت باید جانب حرمت رو بگیریم. این دلیل پنجم. ایشون از پایین شروع میکنن به رد کردن، میفرمانی استقراء درست نی، استقراء معتبره ولی استقراء تام با یه گل که بهار نمیشه. حالا شما 1 مورد 2 مورد هم پیدا کردین که در اونجا جانب حرمت مقدم شده، به این که غلبه نمیگن، به این استقرار نمیگن. این اولا، و ثانیا از بحث ما خارجه، بحث ما در حرمت ذاتیه که این واجب ذاتیه یا حرام ذاتی. و حال این که نماز در حال استظهار اون حرمت ذاتی نداره. اگه زنی در حال حیض نماز بخونه این مثل زن زناکاره؟ زنا که مثل این نیستش که، حرمت تشریعی داره، پشت به قبله نماز بخونه. پس بنابراین اینجا که شما شاهد آوردین این حرمت تشریعی داره، از بحث ما خارجه. این اولا، و ثانیا دوران اینجا نیست، استصحاب میگه نباید نماز بخونی، تا دیروز نماز حرام بوده، نمیدونه این خون استحاضه است یا حیضه، میگیم دیرو حیض بوده امرو حیضه، دیرو حرام بوده امرو حرامه. از باب دورانی تو کار نی تا شما بگی جانب حرمت مقدم شده. استصحاب اقتضا میکنه که این بگیم حیضه و ترک عبادت بکنه، این مال اون جهت. و اما اون طرفش هم اطلاقاتی ما داریم که تا زن رؤیت دم کرد نماز ترک میکنه، فلتدع الصلا، دورانی تو کار نی. بله اگه استصحاب جاری میشد اینجا، اگر میگفتیم استصحاب دیروز میگیم پاک، امروز هم پاک. اگه احتساب جاری بود اون وقت ما اگر میگفتیم ترک عبادت کنه میشد تقلید، ولی احتساب جاری نی اینجا. چرا؟ برای اینکه دلیل اجتهادی داریم. اطلاق دلیل اجتهادیه، یعنی اطلاقات میگه این نماز رو بذاره کنار. دوران به این نمیگن. اگر استحساب میگه جاری میشد، مثلا استحساب میگه آقا این زن، این طرفو داریم میگیم، این زن دیرو پاک بوده امروز هم پاکه، دیرو نماز میخونده، اگر استحساب جاری میشد یه همچه حرفی میزد، اون وقت علما که میگفتن نماز نخون شما میگفتی تقلیب جانب حرمته، ولی اینجا نه، استحساب جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه با بودن دلیل اجتهادی الاصل و دلیل حیث لا دلیل، استحساب جاریه. اگر دلیل اجتهادی نبود اینجا چون دلیل اجتهادی ها میگه اصلا نماز نخوانه این، بنابراین نوبت به استحساب نمیرسه تا بشه دوران، تا شما بگی تقلیب جانب حرمت شده. این که مثال زمان استحساب. و اما اون مثال عنائین، او از دو جهت از بحث ما خارجه که ایشون یکیشو اشاره نفرمودن، و او اینه که ما نحن فی متعلق یه دونه است، یه دونه چی دونه میدونم واجبه یا حرامه، اما اینجا دو تا چیزه، نمیدونم این حرامه یا اینه، این واجبه یا اینه، که ایشون اینو اشاره نفرمودن. و اما اشکال دوم، اینجا وضو گرفتن با آب نجس حرمت تشریعی داره، از بحث ما خارجه، بحث ما در دوران بین واجب و حرمت ذاتیه. پس از این جهت این مثال هم ربطی به استدلال شما نداره. علاوه حالا برفرضم بگیم داره، دورانه، اینجا ترک وضو به خاطر اینکه بدل داره، در جای خودش ثابت شده. اگر ما دو چیز داشتیم، یکی بدل دار یکی بی بدل، شما این بی بدل رو رعایت کن. چرا؟ برای اینکه اون بدل داره، خب سراغ بدلش میری. الان شما در اینجا وضو نمیگیری، خب چرا نمیگیری؟ برای اینکه بدل داره تیمم، از این جهته که میان جانب حرمت رو مقدم میکنن، برای اینکه این طرف بدل نداره اون طرف رو رها میکنن، میگن ولو وضو واجبه ولی ما رهاش میکنیم. چرا؟ چون بدل داره و تیممه. پس نتیجتاً از این حیثم از بس خارجه. از اینها گذشته اصلا این مثال از جهتی دیگه اجنبیه، برای اینکه در ما نحن فی اگر شما تقلیب جانب حرمت بکنی موجب واجب قطعی مخالفت نمیشه. مثلا در دوران عام بین حرمت و دفن میت منافق، اگر شما جانب حرمت رو بگیری، خب واجب، اگرم واجب باشه مخالفت قطعیه نداره، چون در ما نحن فی گفتیم مخالفت قطعیه نی. در ما نحن فی برفرض شما تقلیب کن، خیلی خوب، بگو من جانب حرمت رو مقدم میکنم، اما واجب مخالفت قطعیه نمیشه. چرا؟ چون احتمال داره واقعا حرام بشه، اما در این مثال واجب قطعی مخالفت شده. شما به خاطر احتمال اینکه یه دونه از اینا وضو گرفتنش حرامه، میخوای از واجب مسلم که وضوع دست برداری، و این درست نی که انسان یک واجب قطعی رو مخالفت بکنه برای فرار از حرام احتمالی. مثل اون زمین غصبی، فقط این زمین غصبی که دیرو عرض کردم اصلاحش کنم، محتمل الغصبه، من دیرو گفتم زمین غصبی، یک زمینی هست محتمل الغصبه، یعنی محتمل الحرمت. حالا یه استخری در اینجاست، یه بچه افتاد در اونجا، وظیفه واقعی عقلی و شرعی من اینه، وظیفه واقعی من نجات اون بچه است، بگم نه من اون واجب واقعیمو میذارم کنار برای فرار از محتمل القتل، برای فرار از محتمل القتل بیام اون واجب قطعا جایز نیست. و اینجا همینطوره، شما اگر بگی من جانب حرمت رو مقدم میکنم با هیچ کدوم وضو نمیگیرم، در اینجا چی شده؟ واجب قطعی شما که وضوه ترکش کردی برای فرار از محتمل الحرمت، چون یکی از اینا وضو گرفترش نجسه و این جایز نی. پس بنابراین این به کلی اجنبیه از ما نحن فیه، برای اینکه در ما نحن فی ما اگر جانب حرمت رو مقدم بکنیم واجبش مخالفت قطعی نداره، ولی در این مثال اگر شما جانب حرمت رو مقدم کنی واجب مسلم مخالفت شده و این کار جایز نی. خب این دلیل پنجم. بریم سراغ رد دلیل چهارم. چهارم چی بود؟ علامه فرموده بود چرا حتما باید جانب حرمت رو بگیری؟ برای اینکه امتثال حرام راحت تر است از امتثال وجود. خب راحت تر باشه، ایشون میگه این چه دلیلیه؟ امتثال حرام راحت تره، معناش اینه که وجوب متعین نی، نه اینکه شما تحقیر رو نرد کنی. آخه علامه میخواد چیکار کنه؟ علامه میخواد بگه شما مخیر نیستی، یا این یا این، حتما طرف حرمت. شما میگی چرا طرف حرمت؟ برای اینکه امتثال حرام راحت تر است از امتثال واجب. خب امتثال حرام راحت تره، وجوب رو نفی میکنه، یعنی متعین نیست برای شما وجوب، چون امتثال وجوب سخته، اما تخییره که نفی نمیکنه. پس نتیجتا این دلیل چهارمی که شما آوردید برای نفی تخییر، این دلیل درست نیست. و یضعف ما قبل پنجمی که میشه چهارمی. به چی یضعف؟ به انهو یسلهو وجهن، یعنی اون دلیل ما قبلی، یعنی دلیل چهارم. اون دلیل چهارم فقط صلاحیت داره، وجه یعنی علت، صلاحیت داره علت باشه برای نفی تعیین وجود، نه برای نفی تخییر. شما با این تقلیب جانب حرمت میخوای چیکار کنی؟ میخوای نفی تخییر بکنی، و حال اینکه نفی تعیین وجود میکنه نه نفی تخییر. دلیل چهارم هم باطل شد. بریم سراغ دلیل سوم. شما چی فرمودین؟ فرمودین دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. اینم درست نیست، این همون حرفی است که آقای محقق قمی فیروز اشاره کردم، ایشون اشکال کرده، شیخ ما هم از اونجا گرفته. علامه فرموده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، میگیم اینم درست نیست. این دلیل میدونی برای کجا خوبه؟ در دوران هم بین حرام و استحباب. اگه یه چیزی مردد شد بین این که یا حرام یا مستحب، خوبه این مطلب. چرا؟ چون مستحب معناش اینه که یه مصلحتی داره، یه منفعتی داره، اما به حد الزام نمیرسه، برخلاف واجب که اون مصلحت و منفعتش به حد الزام میرسه. بله حرف شما خوبه، نمیدونم این کار حرامه یا مستحبه. اگه حرام باشه جهنمه، اما اگر مستحب باشه یه فوتی مصلحتی از دست شما رفته. عقل میگه چی؟ عقل و شر میگه قید این یه درجه، منفعتو بزن، خودتو گرفتار جهنم نکن. پس این قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه کجا درسته؟ در دوران هم بین حرام و استحباب، چون استحباب یه مصلحت خاصی داره، یه درجه مصلحت داره، اما دیگه به حد الزام که نمیرسه. ولی برخلاف وجوب، وجوب اگر یه چیزی واجب باشه مصلحتش در حد الزامه. اون وقت اگر شما ترک بکنی چی رو ترک کردی؟ خود ترکش مفسده داره. یعنی همونطوری که فعل حرام مفسده داره، ترک واجبم مفسده داره. شما میگی حرام رو بگیر، اونو رها کن برای این که مصلحت داره. ولی چه مصلحتی داره؟ مصلحت ملزمه؟ مصلحتش مثل مستحب که نی؟ بگیم حالا یه درجه مصلحت بذارش کنار. پس نتیجتا این حرفتونم حرف درستی نی. دلیل سومتونم درست نی که فرمودی اولویت داره دفع المفسده بر جلب منفعت، صحیح مسلمتون. بله ما هم قبول داریم، اما کجا؟ دیگه ایشون اون مثال نمیگه با. در دوران مسلمتون کجا؟ در دوران هم بین حرام و مستحب. قرار دیدی این مسلمه بنویسید. بله این قاعده مسلمه، اما اون مصداقش اونجاست که دوران هم بین حرام و استحبابه. اما اینجا چی؟ اینجا دوران بین حرام و وجوب، مصلحت فائته به ترک واجب، اونم ایزن مفسده. نمازی که الان مصلحت بره، مصلحتش هم در حد اعلاست، ترک مصلحت ملزمه مثل فعل مفسده ملزمه. چطور فعلی که مفسده ملزمه داره انجامش حرامه؟ فعلی هم که مصلحت ملزمه داره، استحباب مصلحت ملزمه نداره. یعنی شما اگر این کار رو ترک بکنی بر فرضم مستحب باشه، مساوی هستی، یعنی فوت بکنی یا نکنی مساوی، تو مفسده نمیفتی. ولی برخلاف واجبات چه مصلحت ملزمه داره که اگر ترک بکنی در مفسده میفتی. لذا ایشون میفرماد بله مصلحت درسته، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، ولی مصلحت فائته، اون مصلحتی که فوت میشه در اثر ترک واجب، اونم درش مفسده است. پس بنابراین تعارض مفسدتینه. این اضافه بفرمایید. خلاصه در اینجا چیه؟ تعارض مفسدتین. بیارم اگه حرام باشه مفسده داره، نیارم اگه واجب باشه بازم مفسده داره. پس تعارض مفسدت اینه، نه اینکه یه دونه مفسده یه دونه مصلحت. اون شما بگی دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، نه خیر، اینجا تعارض مفسدت اینه، هیچ کدام بر دیگری رجحان نداره. و الا اگر مفسده نداشت ترک واجب لم یصلح للالزام، اگر ترک واجب مفسد نداشت به حد الزام نمیرسید، مثل مستحبات میشد. از اینی که الان به حد الزام رسیده پس معلوم میشه ترک مصلحت ملزمه میشه حرام. اون مفسد دار، اینم مفسد دار. چرا؟ از مجرد و فوت المنفعه، صرف این که یک منفعتی از شما فوت بشه از یه شخصی و حال این شخص بعد از فوت مثل حالش باشه قبل از فوت، یعنی اگه مصلحتش اینجوری بود در مستحبات مصلحت چجوریه؟ مساوی هستی شما. این مصلحت رو، این مستحب رو بیاری نیاری مساویه. از چه جهت؟ از این جهت تو مفسده نمیفتی. ولی واجبات که اینجوری نی که آدم مساوی باشه، نه، واجبات چون مصلحت ملزمه داره اگر نیاری در مفسده میفتی. ایشون میفرماد صرف فوت شدن یک منفعت و یک مصلحت از شخصی و اینکه حال این شخص بعد الفوت با قبل الفوت مساوی باشه، این مقدار منفعت لا یصلح، لا یصلح اون فوت منفعت، لا یصلح اون فوت منفعت علتن و چن، یعنی علتن من مجرد فوت منفعت این نمیتونه علت باشه برای الزام شی بر مکلف. مالم یبلغ، مادامی که نرسد اون فوت منفعت. غلط، دو تا فعل داریم، یکی لا یصلح یکی لم یبلغ، فاعلاش برمیگرده به اون فوت منفعت. ایشون میفرماد تا وقتی که اون فوت منفعت نرسد به حدی که فوتش مفسده باشه، تا اون حد اگر نرسه خب بله اونجا عیبی نداره. ولی فرضی نیست که این واجبه و رسیده به اونجا. به کجا رسیده؟ به جایی که اگر شما ترک بکنی اون منفعت را در مفسده میفتی. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی همونطوری که فعل حرام مفسده داره، ترک واجبم مفسده داره. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر بگیم فقط حرام مفسده داره، و الا یعنی چی؟ آخه ما گفتیم چی؟ گفتیم هم فعل حرام مفسده داره هم ترک واجب مفسده داره. و الا اگر بگی نه فقط فعل حرام مفسده داره، ترک مصلحت مفسده نداره، اگه اینو بگیم میدونی چی لازم میاد؟ لازم میاد کوچکترین محرمات جرمش بیشتر باشه از ترک بزرگترین واجبات. مثال بزنی، الان بزرگترین واجبات اسلام چیه؟ نمازه. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت ردت ما سواها. برای هیچ عبادتی ما این عبارت ندیریم. پس معلوم میشه مهمترین واجبات اسلام نمازه. کوچکترین محرمات کدومه؟ مثلا حلق لحیه، مثلا استعمال از ظرف طلا و نقره. خب اینه حرامه، ولی حرامه صغیره، در یه حد پایینیه. خب این حرام صغیر، کوچکترین حرام در اسلام حلق لحیه یا استعمال ظرف طلا و نقره. بزرگترین واجب چیه؟ نماز. اگر شما بخوای بگی فقط مفسده در فعل حرامه، در ترک واجب مفسده نی، لازمش چیه؟ لازمش اینه کوچکترین محرمات جرمش از ترک بالاترین واجبات جرمش بیشتر باشه. چرا؟ چون شما میگی فقط در حرام مفسده، در ترک واجب مفسده نی. اگر اینو بگی همچین لازمه ای پیش میاد. و الا، پس و الا معناش معلوم شد. ما گفتیم هم در فعل حرام مفسده هم در ترک واجب. و الا اگر شما بگی نخه فقط در فعل حرام مفسده است، در ترک واجب مفسده نی، لکانه اصغر المحرمات اعظم و جرمن، لازم میاد کوچکترین محرمات عظیمترین جرم باشه از ترک اهم فرائض. ما انه، با اینکه آقای علامه، انه، با اینکه این آقای مستدل که علامه است، جعل ترک الصلات اکبر الکبائر، بالی که علامه قبول داره ترک نماز بالاترین گناهات. پس اگر ما بیایم اون حرفو بزنیم معناش اینه کوچکترین محرمات مفسده داره، اما ترک بالاترین واجبات مفسده نداره و این باطله. نتیجه چی میشه؟ فعل حرام مفسده دار، ترک واجب مفسده دار. الان نمیدونم بکنم یا نکنم، بکنم مفسده، نکنم مفسده، تعارض مفسدتینه و شما نمیتوانی یه دونه از مفسده ها رو مقدمه بر دیگری بکنی. این هم مال دلیل سوم. و به ما ذکرنا، ما ذکرنا کدوم شد؟ در ترک واجب هم مفسده، ما ذکرنا این شد، ما ذکرنا این شد، بالاخره در ترک واجب هم مفسده است. با این حرف یه دونه دلیل رد میشه. از کدام هفت دلیله، ما پنج تاشو خوندیم، دو تا دلیل دیگه، هر یه دونش همینه. ایشون میگه به ما ذکرنا، یه دلیلی دیگه هم بعضی رد کردن، ما اون دلیلم رد میکنیم چون دلیلش ضعیفه، قاطی اون پنج تا نشمرد. ضمن این دلیلو میگه و رد میکنه، این دلیل اینه، یعنی در واقع دلیل ششم. ما پنج تا خوندیم، یه دلیل ششمی هم اومدن، ما نهنفی رو قیاس کردن به ضرر و نفع دنیوی. الان ما یه مریضی داریم، یه دارویی هم برای ما آوردن از یه کشور خارجی، حالا خیلی خوشحالیم، اما احتمال میدیم این دارو برای این ضرر داره. همینطوری که احتمال میدیم نفع داره، حالش خوب میشه، احتمالم میدیم ضرر داره. اوغلا چیکار میکنن؟ میگن بابا نده این دارو رو، قید اون خوبیشو بزن، نکنه ضرر داشته باشه، حالش بدتر میشه. مستدل داره میگه، با مستدل ششمی، ما پنج تا خوندیم، یه مستدل دیگه داریم، دلیل ششم اینه، میگه چطور در این دارویی که احتمال ضرر داره، احتمال نفع داره، اوغلا چیکار میکنن؟ قید نفعشو میدنن، میگن با ما که نمیدونیم این چه وضعیتی داره. بله احتمال داره نفع داشته باشه، ولی احتمال هم داره ضرر داشته باشه. چطور در اینجا اوغلا قید اون نفع احتمالی رو میزنن و این دارو رو نمیدن؟ اینجا هم همینجور، احتمال میدیم دفن میت منافق واجب باشه و جهنم، یعنی حرام باشه و جهنم، احتمال میدیم واجب باشه که اگر انجام بدیم بهشت. اینجا بیا همین کارو بکن، بگو آقا قید بهشت رو بزن، چون احتمال جهنم میدی، چون اونجا اینجوره اینجا اینجوره. این دلیل ششم. ایشون میفرماد به ما ذکرنا، این دلیلم باطل شد. چرا؟ برای این که ترک واجبات هم عین فعل محرمات مفسده داره. و به ما ذکرنا، حالا که معلوم شد که ترک واجبم مفسده داره، پس این دلیل ششم که اومده ما نهنفی رو قیاس کرده به ضرر و نفع دنیوی، این دلیل باطل میشه. هنوز از اون پنج تا دلیل بعضیش مونده با. فعلا به ما ذکرنا با این جوابی که دادیم، دلیل سوم رو باطل کردیم، با این بطلان دلیل سوم، یبطلقیات ما نحنفی، این دلیل ششمه. اومدن ما نحنفی رو قیاس کردن بر دوران امن بین فوت منفعت دنیویه و ترتب مضرت دنیویه، که این دارو رو اگر بدیم ممکنه نفع برش مترتب بشه، حالش خوب بشه، ولی احتمالا میدیم حالش بدتر بشه. آمده گفته اوغلا در اینجا احتمال اون منفعت رو قیدش رو میزنن، میگن این دارو رو نمیدیم. اینجا هم همین جوره. اینجا هم چی کار کن؟ اینجا هم بیا آقا بگو اون قید مصلحت واجبش رو قیدش رو میزنی، این کار رو میگیم حرامه، انجام نده. ایشو میگه این قیاس درست نی، این انه علت بطلانه، انه فانه، نه یا این قیاس رو بکن. این دلیل ششم هم باطله. چرا؟ برای این که در ما نحنفی اگر شما این دارو رو ندی به این ضرری نمیخوره. بله ای دارو رو ندی به این ضرری وارد نمیشه، اما در ما نحنفی اگر واجب باشه شما انجام ندی گرفتار ضرر میشی. چرا؟ برای اینکه بنا شد در دفع ترک واجب هم مفسده باشه، این ابطاله، یعنی یبطل این قیاس. چرا؟ این ان علت بطلانه، برای اینکه فوت نه، یعنی این دارویی که شما نمیدی یه نفعی از دستت رفته. خیلی خوب، فوت نه من حیث و نفع لا یوجب ضررن، باعث ضرر یه نفعی از دست شما رفته. نهایتش این دارو اگه برای این آقا خوب باشه یه منفعتی از دست شما رفته، اما دیگه ضرر نمیبینی. ولی برخلاف ما نحنفی که اگر این کار واجب باشه شما گرفتار ضرر میشی. چرا؟ برای این که در ترک واجبم مفسده هست. پس دلیل ششمم این وسط ها رد کردی. حالا بریم سراغ چی؟ دلیل دومی علامه. چی بود دلیل دوم؟ اخبار توقف. قف اند شبهه، این بود دیگه دلیلشون، این الان شبهه است، نمیدونم واجبه یا حرامه، قف اند شبهه، انجام نده، جانب حرام رو مقدم کن و این کار رو انجام نده. ایشون میگه اون روایات مال شبهات تحریمی است، روایات قف اند شبهه مال شبهات تحریمی است. چرا؟ چون حضرت یه علت اونجا آوردن، فرمودن قف اند شبهه، در شبهات توقف کن. چرا؟ به علت این که الوقوف و اند شبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، شما این شبهه رو رهاش کن برای این که نکنه هلکه و جهنم داشته باشه. ایشون میگه این روایات توقف مال اونجاست، مال اونجاست که احتمال میدیم ترکش ضرر نداره. ببینید آقا، الان من توتون نمیدونم حرامه یا حلاله، بله؟ اما نمیکشم. خب ترکش که ضرر نداره که، واقعا نفع هم داره. اما اینجا چی؟ اینجا ترکش ضرر داره اگه واجب باشه. در اینجا اگر واقعا این کار واجب باشه ترکش ضرر داره. ادله توقف مال کجاست؟ مال اونجاست که ترکش ضرر نداره. نمیدونم توتون حرامه یا حرام نیست، خب اینجا قف اندش شبهه، یعنی ترکش بکن. بر فرضم مباح باشه ضرری نداری، شما ترک کردی، ولی در اینجا اگر واجب باشه و شما نیاری در این ترک واجب ضرره. پس اینم جواب دلیل دومی آقای علامه. اما آقای علامه، اخباری شما به رخ ما کشیدین که دلالت داره بر توقف، اون درست نی فظاهرتون، برای این که ظاهر اون اخبار شبهه تحریمی است. شما به جای این فی مالا یحتمل حمل و ضرر فی ترک یک کلمه بذارین، این نتیجه شه. شب این حرف شما یعنی قف اند شبهه مال کجاست؟ شبهات تحریمیه. نمیدونم توتون حرامه یا نه، شبهه تحریمیه چه این تعریفشه؟ این تعریف شبهه تحریمیه. تعریف شبهه تحریمیه اینه لا یحتمل حمل و ضرر فی ترکه. شما این توتونی که نمیدانی حرامه یا حلاله ترکش ضرر نداره بلکه نفع هم داره، ولی برخلاف ما نحن فی که اگر واجب باشه شما نیارین ترکش ضرر داره، پس اونم به درد اینجا نمیخوره. یه دلیل هفتم هم الان میخواد بگه و اونم رد کنه. سید صدر آقا از بزرگان اخباریینه، ایشون یکی از کتابای اصولی رو شرح کرده. ما یه کتاب اصولی داریم به نام وافیه مال فاضل تونی، این آقا با این که اخباریه این کتاب اصولی رو شرح کرده، البته چاپ هم نشده. اون وقت ایشون چون اخباریه در شبهات تحریمیم قائل به احتیاطه. در اون روزایی که میخوندی که توتون حلاله یا حرام، این آقا طبق اخبار احتیاط میگه بعد احتیاط هم ترکش کنی. اینجا هم همونی میگه. پس این شد دلیل هفتم. یعنی دلیل هفتم بر این که باید جانب حرمت رو بگیریم چیه؟ احتیاطی که آقای سید صدر گفته. دلیل هفتم بر این که باید این کار مشتبه الوجوب و بل حرمت رو ترکش بکنیم حرف آقای سید صدر، که میگه طبق اخبار احتیاط ما باید این مشتبه رو انجام ندیم. جوابش اینه، این به درد اینجا نمیخوره. اخبار احتیاط مال اونجاییست که احتیاط ممکن باشه. در شبهات تحریمی احتیاط ممکنه. نمیدونم توتون حرامه یا حلاله، احتیاطا انجام نمیدم، بله؟ اونجا احتیاط صدق میکنه، اما در ما نحن فی احتیاط صدق نمیکنه. یعنی من نمیتونم احتیاط کنم، هم دفن بکنم میت منافق رو در یک واقعه و هم دفن نکنم. لذا ایشون میفرماد و ظاهر و کلام سید شارح وافیه، سید صدره شارح وافیه، دلیل هفتم با جریان و اخبار الاحتیاط، یعنی دلیل هفتم بر این که در مشتبه الوجوبه و الحرمه باید ترکش بکنیم اخبار احتیاطه. ایشون فرموده همونطوری که در شبهات تحریمیه اخبار احتیاط میگفت نکن، اینجام در ما نحن فی ایزن اخبار احتیاط در مقام هم میگه نکن، ولی به حبت بعیدون. ببینید اینا دلیلش خیلی ضعیفه، ایشون میگه و همینجام رد میکنن و هو بعیدون. این دلیل هفتمی هم که مال آقای سید صدره که میگه این مشتبه الوجوب و الحرمه رو احتیاطا نیار، حرف ایشون هم باطله. چرا؟ احتیاط مال کجاست؟ مال شبهات تحریمیه. نمیدونم این حرامه یا حلاله احتیاط کن، چیکار کن؟ انجام نده. اما در اینجا احتیاط نمیشه، بکنم خلاف احتیاطه، نکنم خلاف احتیاطه. و هو یعنی این دلیل هفتمم دلیل بعیدیه. بریم سراغ اولین دلیل. اولین دلیل علامه چی بود؟ فایده احتیاط. نظرتونی که میگفت در دورانم بین تعیین و تخییر احتیاط اقتضا میکنه جانب تعیین رو بگی. ما الان نمیدونیم مخیریم بین واجب و حرام، یا اینکه اگه احتمالی باشه در جانب حرمت احتیاطاً جانب حرمت رو بگیر و اون کارو انجام نده. ایشون میفرماد اینم درست نیست، برای اینکه حاکم در اینجا عقله، در اینجا حاکم عقله، عقل هیچ وقت شک و تردید نداره. این عنایت بکنی در صفحه 325 رفقایی که استصحاب خوندن نظرشونه، ایشون در احکام عقلیه استصحاب جاری نمیکنه. چرا؟ میگه برای اینکه استصحاب مال موارد شکه، احکام عقلیه که هم شک نداره. احکام عقلیه یا مقطوع البقاء یا مقطوع الارتفاع. استصحاب مال کجاست؟ اونجایی که آدم احتمال بده باقیه، احتمال بده مرتفعه، استصحاب مال اونجاست. ولی احکام عقلیه عقل شک و تردید نداره، یا اون حکمی که قبلا کرده یا مقطوع البقاء یا مقطوع الارتفاع، پس نوبت به استصحاب نمیرسه، این مال اونجاست. حالا اینجا هم همینجور، ایشون میگه آقا در اینجا عقل حاکمه، عقل که شک نداره تا شما قاعده احتیاط جاری کنید. آخه این احتیاط و استصحاب و براءت اینا مال کجاست؟ مال جاهاییست که شک تصور بشه. در اینجا حاکم عقله و عقل شک درش تصور نمیشه. لذا میگن الاحکام العقلیه لا یتطرق فیها شک و تردید. احکام عقلیه شک و تردید درش راه نداره. حالا که شک و تردید راه نداره، نه استصحاب درش جاریه، نه احتیاط درش جاریه، پس این که احتیاط کردید شما درست نی. عقل حساباشو میکنه، یا میگه عقل یا میفهمه که ترک واجبم این فعل حرام مفسده داره، حکم میکنه به این که هر دو یکسانه، مخیری. یا میگه نه، فقط مفسده مال محرماته، اونجا حکم میکنه به تعیین. این که شما اومدی قاعده احتیاط جاری کردید، این حرفتون حرف درستی نیست، عنایت بفرمایید. و اما دلیل اولتون که قاعده احتیاط بود، عند شک فی تخییر و تعیین فغیر جارن فی امثال المقام، ظاهرا بعد غیر جاریه باشه چون قاعده مؤنثه، فغیر جاریه، حالا غیر جاره، غیر جارن فی امثال المقام. مگه مقام چه مقامیه؟ مقام مقامی است که حاکمش عقله، یکون الحاکم فیه العقل، یعنی در این جایی که الان نمیدانم این کار انجام بدم یا انجام ندم، بین محذورین گرفتار شدن، اینجا حاکم عقله، اون وقت عقلم تحیر نداره. عقل یا حساب میکنه میگه ترک واجبم مثل فعل حرامه، هر دوش مفسده داره، پچی مخیری. یا نه میگه مفسده فقط مال فعل محرماته، ترک واجب مفسده نداره، خب حکم میکنه به جانب حرمت. این که شما احتیاط گفتی، احتیاط مال موارد شکه، استصحاب مال موارد شکه، جاهایی که حاکم عقله اونجا شک تصور نمیشه، لذا نه استصحاب در اختیاریه و نه قاعده احتیاط. اینجا حاکم در دوران ام بین محذورین عقله، فان العقل، عقل یا مستقلن حکم به تأخیر میکنه، در چه صورت؟ اونجایی که بفهمه ترک واجبم مثل فعل حرام مفسده داره. اینا رو دیگه توضیح نمیده ایشونا. کجا عقل میگه تأخیر؟ اونجایی که عقل بگه فعل ترک واجبم مثل فعل حرام مفسده داره، اگه عقل اینجور بفهمه حکم به تأخیر میکنه، میگه حالا که بیاری مفسده داره، ترکم بکنی مفسده داره، پس مخیری، احتیاطی تو کار نی. اگر نه عقل بفهمه که مفسده فقط در فعل حرامه، در ترک واجب مفسده نی، چه حکم میکنه؟ حکم میکنه به ترک جانب حرمت. لذا میگه اصلا شکی تصور نمیشه تا شما احتیاط جاری کنی، بلکه یا مستقل به تخییر که اگر بفهمه که ترک مصلحتم مثل، یعنی ترک واجبم مثل فعل حرام مفسده داره، حکم به تأخیر میکنه یا نه حکم به تعیین میکنه. کجا؟ اونجایی که بفهمه مفسده فقط در فعل حرامه، در ترک واجب مفسده نی، اونجا حکم به تعیین میکنه. فلیست المقام شک، اصلا احکام عقلیه شک درش تصور نمیشه تا شما بخواهی قاعده احتیاط جاری کنی. چرا؟ عقل در احکام شرعی مردده. واقعا نمیفهمه که چرا مهره در حال احرام تو بدترین جای مکه که بوی تعفن میاد شما باید دم دماغ نگیری، هم برخلاف به اینا رو عقل نمیفهمه. احکام شرعیه جزئیه رو ممکنه عقل نفهمه، یه جاهایی تردید بکنه، ولی احکام کلیه در دوران ام بین محذوره چه باید بکنیم؟ عقل اینجا حاکمه دیگه، تردید نداره. بله اگه تردیدی هست در عقل، در احکام توقیفیه، یعنی در احکام شرعیه فرعیه که لا یدرکها الا العقل. اما ما نحن فی احکام کلیه، احکام عقلیه، عقل مستقلا متوجهه. اگر اونجور فهمید حکم به تخییر میکنه، اونجور فهمید حکم به تعیین میکنه. تمام ادله هفتا دلیل آقایون آوردن برای این که باید در مشتبه الوجوب و الحرمه اون کار رو انجام ندیم. ما هر هفتا دلیلشون رو رد کردیم. آقا ما حاضریم. آقای حسن، آقای میدید تشید، آقایون این کاری ندارن. 5-6 دلیل.
الله علی محمد و آله الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. و قال مولانا الحجه اجل الله تعالی فرجه فانا یحیط علمنا بانبائکم ولا يعذب عنا شيء من اخباركم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سبا اگر گذری افتدت به کشور بیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوست به جان دوست، به جان دوست که به شکرانه جان برافشانم اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. یرنا وگر چنانچه بران حضرتت نباشد باز برای دیده بیاور غباری از در دوست، من گدا و آخه من کجا و امام زمان کجا، من لیاقت وصال او رو دارم، من گدا و تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم جمال و منظر دوست. یبن الحسن امام زمان، آقا جانم اگرچه دوست، اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست، دل سنوبریم دل سنوبریم همچو بید لرزان است، ز حضرت قد و بالایم چون سنوبر دو امام زمان. السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تقرأ و تبین. آقا سلام بر نشستن و برخواستن تو، سلام بر خواندن و بیان کردن تو. امام زمان ایشالله باشیم در اون جمعه صدای ملکوتی شما رو بشنویم. آقای من اون روزی که صدای ملکوتیش بلند میشه، الا یا اهل العالم انا بقیت الله انا سمسام المنتقیم، انشالله صدا آقامونو بشنویم، ایشالله روز خوندن امام زمانو بشنویم، که نقل کردن از اولین کارهایی که میکنه روزه جدش حسینو میخونه. امام زمان آقا جانم انشالله پا روزه شما گریه کنیم. امام زمان صدای ملکوتیش بلند میشه، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه اتشانا، اهل عالم بدونید جد من حسین و بالد تشنه کشتم، همه بگیم یا حسین، بودند دیو بودند همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. ببی انت و امی یا مظلوم یا ابا عبدالله.